با نام و یاد خدای بی همتا، به مجله علمی روزنه کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو خوش آمدید. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. سلام میکنم به شما شنونده عزیز روزنه. من بهنام مکفندی به اتفاق دیگر همکارانم در دومین روز از تیر ماه سال 1399 خورشیدی، سیام شوال 1441 قمری و 22مین روز از ژوئن 2020 میلادی اومدیم تا در یک برنامه روزنه در مدت زمان پیش رو، یعنی تا رأس ساعت 10 صبح همراه شما باشیم. صبحتون بخیر. چه اتفاق خوبیه که در بین این همه امواج رادیویی روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه روزنه هستید. سامانه پیامگیر ما هست 30,010,35 که میتونید پیامک های خودتون رو برای ما بفرستید و شماره های آشنای ما 22,65, 22,85 و 27,86,10,35 آمادن تا صدای گرم شما رو بشنون، نظراتتون رو بگیرن، پیشنهادهای شما رو انتقاد کنید، مثل همیشه با برنامه خودتون تعامل و مشارکت داشته باشید. این موضوع رو هم اضافه کنم که نصب اپلیکیشن ایران صدا فراموش نشه که خیلی کاربردیه و میتونه به شما کمک کنه در شنیدن برنامه. همچنین شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما در برنامه مخصوص خودتون روزنه هستش. روی همین طول موج بمونید و ما رو بشنوید. بخش کارشناسی امروز رو میخوایم آغاز کنیم با سرکار خانم حسنپور که من بهشون سلام و صبح بخیر میگم.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام عرض میکنم و درود به همه همراهان خوب برنامه روزنه.
خانم، از پرسش دیروز چه خبر؟
بله، دیروز که خب راجع به واکسن ها صحبت کردیم و پرسشمون هم این بود که انواع واکسن ها رو مطابق با دسته بندی سازمان جهانی بهداشت برامون نام ببرن. 4 نوع واکسن هست طبق این دسته‌بندی، میتونستن نام ببرن واکسن زنده، غیر فعال، زیرواحدی و توکسویدی، که خب بعضی از همراهان خوب برنامه برامون پیامکایی رو ارسال کرده بودن، پاسخهای صحیح هم داشتیم، اما از بینشون خانم زهرا سلیمانی با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 1147 به قید قرعه برنده شدن.
تبریک بگیم به ایشون، خیلی متشکریم. اما بشنویم بخشی از تلفن ها و پیامک های شما رو در بخشی دیگه از برنامه امروز.
سلام، صبح بخیر. تشکر میکنم بابت برنامه پرمحتوایی که در خصوص کسوف پخش کردیم و میخوام خواهش کنم در مورد آبیاری با فاضلاب و تأثیر اون بر گیاهان هم برنامه رو داشته باشید. تشکر میکنم، موفق باشید.
خب از پیامک های شما اگه بخوام یک دونه رو بخونم، با پس شماره 8469 خانم یا آقای مرتضوی برامون نوشتن برنامه‌تون عالیه، به خصوص دو روز گذشته که به پدیده کسوف پرداختین، بی‌نهایت به دانش و آگاهیم در این باره اضافه شد، به خصوص هشدارهایی رو که باید در زمان رؤیت خورشید گرفتگی رعایت می‌کردیم. بسیار ممنونیم بابتمون. یه پیشنهاد هم دارم به معضل آبیاری اراضی با فاضلاب و تأثیر اون بر گیاهان هم در برنامه خوبتون اشاره کنید، چرا که بی نهایت این چرخه به انسان در نهایت این چرخه به انسان هم میرسه، اونم فکر می‌کنم منظورش از نظر تغذیه هستش.
سلام به اهالی برنامه نیکارگوتا و فردا. دو موضوع پیشنهاد میدم. اول اینکه نقش عوامل انسانی رو برگرمونی زمین رو توضیح بدیم. دومی هم خاک خوب، غذای سالم و آب سالم در کشاورزی.
2312 هم نوشتن سلام صبحتون بخیر، روزانه های پر انرژی. متشکر، صبح شما عزیزانمونم بخیر باشه. میخوام دو موضوع پیشنهاد بدم. اولی سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه‌ای و دومی کشاورزی با رویکرد آبیاری.
با سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه روزنه و با سپاس، خواهش میکنم برنامه آبیاری با فاضلا و تأثیر اون بر خاک و گیاهان اختصاص بدید. در ضمن میخواستم بگم از برنامه دیروز روزنه نکته های زیادی آموختم. متشکرم، سپاس.
از اینکه به ما پیامک دادید و تماس گرفتید سپاسگزاریم. طبیعتاً شنیدیم و خوندیم پیامک های شما رو و همچنین تلفن ها رو، اما خدمتتون عرض کنم که موضوع طبیعتاً توی همین پیامک ها مشخص شده. مبحث کشاورزی که اتفاقاً مدتی میشه کمتر از این موضوع گفتیم، مد نظر عزیزانمون هستش. امروز با هم از خاک خوب، غذای سالم و آب سالم در کشاورزی میگیم که خیلی مهمه، چرا که دقیقاً با قوت و تغذیه انسان ها مرتبط هستش. اما بریم ببینیم تهیه کننده محترم برنامه چه بخشی را آماده کردن. خیلی خب، پس ارتباط میگیریم با خانم حسنپور. خانم حسنپور،
بله حتما، همراهان خوب برنامه منتظر پرسش امروز هستن. خب موضوع برنامه که مشخص شد راجع به کشاورزی، غذای سالم و آب سالمه، و سوال ما هم از همراهان خوب برنامه اینه که سه مورد از عوارض ورود فاضلاب به اراضی کشاورزی رو برامون نام ببرن. موارد خیلی زیاده ولی سه تاشو برامون با شماره پیامکی 301035 ارسال بکنم کفایت میکنه.
بله خیلی متشکرم. خب شاید گفتن یک بار دیگه سوال بد نباشه، یک بار دیگه.
بله حتما، سه مورد از عوارض ورود فاضلاب به اراضی کشاورزی رو نام ببرید.
همراه میشیم با تهیه کننده محترم.
روزنه، شبکه رادیویی گفتگو.
گفتگو. خب ادامه بدیم برنامه روزنه. به اتفاق شما شنونده عزیز خیلی متشکرم که همراه ما هستین. بخش گفتگو رو می‌خوایم، گفتگوی ویژه رو در واقع ادامه بدیم. به اتفاق شما میهمان ما جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور هستن، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذایی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر، من به شما سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مکرندی و تمامی هموطنان عزیز، از سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به موضوع برنامه‌مون که خاک خوب، غذای سالم و آب سالم در کشاورزی هست با هم دیگه گفتگو کنیم. خواهش می‌کنم به صورت کلید واژه هم بفرمایید خاک و آب چقدر میتونه در تولید غذای سالم مؤثر باشه.
بله ببینید، خب وزارت جهاد کشاورزی یه شعار ملی داره که حالا میتونیم بگیم شعار سطح بین‌المللی هم ازش استفاده میشه. ما غذای سالم رو از مزرعه تا سفره مردم و یا حتی بگیم تا صادرات باید مدیریت کنیم. خب این پیش نیازایی داره. پیش نیازاش اینه که ما برای تولید غذا به دنبال حفظ محیط زیست هم هستیم. حفظ محیط زیست میشه همون آب سالم، خاک سالم، هوای سالم، و قطعا استفاده پایدار از منابع و نهادهای تولیدی که وزارت جهاد کشاورزی به دنبالش هست محقق نمیشه مگر اینکه ما احترام بذاریم به آب، خاک و هوا و در نهایت زینفان و تولیدکنندگان عزیز ما که چند میلیون نفر در کشور هستن بتونن غذای سالم رو که بله. یا پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی تولید کنه. ما به اساس وظایف و ماموریت‌هایی داریم که اینو میتونم توضیح بدم که این موضوع رو بتونه یه مقداری تشریح بکنه.
بله خیلی متشکرم، حتما در ادامه این اتفاق خواهد افتاد. اما شنوندگان عزیز همراه ما همچنان باشید، بخش علم و زندگی رو خواهیم شنید. سری بزنیم به تهیه کننده محترم، مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
علم و زندگی.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز که با ما همراه هستید. خانم عبدالوند، من به شما سلام میکنم. بخش کارشناسی علم و زندگی رو از زبان شما میشنوم.
سلام به شما جناب مکوندی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه روزنه. امیدوارم که صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشن. آقای مکوندی، همه ما میدونیم که آب یه منبع مهم و حیاتیه که امروز هم برای ذخیره مایع حیاتی باید بریم سراغ روش‌های نوین برای آبیاری خاک و گیاه‌ها و تغذیه اون. توی بحث خاک و گیاه تحقیقات زیادی شده بین اینکه از فاضلاب شهری استفاده بشه بحره. یا از پساب‌های چاه و آب‌های خام. وضعیت رشد و گیاه‌ها بعد از تحقیقات 2 ماهه توی بحث فاضلاب شهری به گیاه‌ها و خاک اینطوری بوده که میزان نیتروژن، پتانسیم، فسفر و منیزیم توی خاک‌ها با آب فاضلاب شهری که تغذیه شدن میزان بیشتری گرفته و خاک‌ها آماده‌تر و تغذیه شون بهتر شده برای اینکه بتونن گیاه رو رشد بدن. و پساب خانگی، فاضلاب خانگی ترکیبی از مواد هیدروکربن‌ها، چربی‌ها، پروتئین‌ها و مک‌های محلول و عناصر غذایی هستن که برای گیاه خیلی مفید هستن آقای مکفندی.
بله.
و مواد سمی هم البته مثل فلزات سنگین و پاتوژن ها هم با خودشون دارن که این میزانش خیلی کمه. در مورد تاثیر آب شهری یعنی فاضلاب شهری روی گیاهان، طی تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که فاضلاب شهری تاثیر 5% روی رشد گیاهای مخصوصا مثل کاج‌ها و نهال‌های انار داشته و نشون میده که پسابه شهری بسیار مؤثر هستند که غنی میکنه گیاهان رو از پتانسیم، فسفر و سدیم. خیلی موارد دیگه ای هم بود که میتونستیم بگیم اما بله، ولی زمانمون کافی نیست.
بله، متشکرم از شما. جناب آقای دکتر رفیعی پور، مطالب همکار من تو در بخش کارشناسی خانم عبدالوند رو شما شنیدید، آیا مهر تاییدی برای این مطالب میزنید شما؟
بله، ببینید من در تکمیل صحبت های همکار عزیزتون رو عرض بکنم، وظایف و ماموریت های بساط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت و ایمنیت غذای مردم که همون سلامت جزی از این امنیت و ایمنیت غذا هست مسئولیت داره. خب وظایف و ماموریت های ما در شاخه‌های مختلف و مهمترینشون اینه که تهیه و تدوین اجرای نظام پایش و مدیریت آلاینده‌ها، پسماندها و پساب‌ها در بخش کشاورزیه که همین صحبت بود که همکارتون فرمودن.
بله.
خب این اجرا و تهیه و تدوین این نظام پایش خب قطعاً کمک می‌کنه به اینکه ما با آب سالم و خاک سالم مواجه باشیم. مهمترین موضوع بعد اینه که اجرای الگوی ارزیابی زیست محیطی رو ما اجرا میکنه و مدیریت سبز در بخش های مختلف کشاورزی سنتی داریم، کشاورزی صنعتی داریم.
بله.
بعد صنایع بالادستی، پایین دستی داریم. اینها حتما باید در قالب مدیریت سبز قرار بگیرن. خب این کاری که داره انجام میشه باز در راستای همون تولید غذای سالم از خاک و آب سالمه.
درست.
موضوع مهم دیگه هم نظارت بر رعایت استانداردهای مرتبط با توسعه محصولات کشاورزی گواهی شده و ارگانیکه. ببینید ما قراره تضمین کنیم مردم عزیزمون با یه محصول نهایی که غذای، حالا گفتم چه منشأ پروتئین حیوانی باشه چه منشأ پروتئین گیاهی باشه، حتما این محصول گواهی شده باشه، حالا در شکل سالم، سبز و ارگانیکش و همچنین با رعایت همه اصول زیست محیطی که هست.
بله، درست میفهمید آقای دکتر. خب ما همراهی شما رو همچنان در کنار خودمون مسئلت داریم، میخوایم کنار ما باشید، اما میخوایم سری بزنیم به همکارم جناب آقای محسن اکبری و در حوزه فضای مجازی ببینیم در این موضوع خاص خودمون چه خبر.
سلام، صبح بخیر. خب من سعی زدم به نظرات کاربران در فضای مجازی در رابطه با موضوع برنامه‌مون. کاربری گفتن که در حالی که به خاطر بارش‌های بسیار زیاد 2 سال گذشته بسیاری از سالاب‌های کشور احیا شده، برداشت بی‌حساب کتاب از زاینده رود و انتقال آبش به یزد و فعالیت صنایع سبب شده حتی 25% از تالاب عظیم گاوخونی هم تر نشه. کاربر محترم دیگر هم گفتن که کشاورزی به نظر بنده از کشوری که گرفتار کمابی و مدیریت صنعتی اقتصادی نبودن کشاورزی و نبود قوانین حمایتی هستش، نمیتوان در شرایط تحریم انتظار معجزه و تاب‌آوری از بخش کشاورزی داشت. کاربر دیگر هم گفتن که باغ‌های چند هکتاری زیادی توی جهرم وجود داره و روزانه فقط 2 یا حتی نیم ساعت سهم آبیاریشونه. چند سال توی گرمای 45 درجه خرداد تا شهریور روزانه 4 ساعت برق همه 4 رو قطع میکنن. آیا این کمک به کشاورزی یا ضربه؟ کاربر دیگر هم گفتن که صنعتی شدن کشاورزی اولین مرحله صنعتی سازی هر کشوره، امیدوارم که توجه بشه بهش، ما هم امیدواریم. کاربر دیگر هم گفتن که خیلی از قنات‌های کشاورزی در حال خشک شدن هستن، عمق چاه‌ها هر سال رو به کاهشه و کشاورزی بسیاری از کشاورزان در آینده در حاله ای از ابهام هستش. کاربر دیگر هم دغدغه‌مند بودن و اظهار نظر کردن که تا وقتی سیستم‌های آبیاری کشاورزی و صنعت رو بروز نکنیم، حرف از صرفه‌جویی در آب و میشه گفت شعاری بیش نیست. شهرهای زیادی رو میشناسم که هنوز آبیاری سنتی دارم، امیدوارم که به این مسئله توجه بشه.
متشکرم از آقای اکبری از اینکه در حوزه فضای مجازی هم اطلاعاتی رو به ما دادن، اما میخوایم باز هم ارتباط بگیریم، وقتمون هم یه مقدار محدود هست. آقای دکتر میخواستم که بفرمایید در ارتباط با سوالاتی رو که عزیزانمون
بله ببینید اینو خدمت رو عرض بکنم، قطعا وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه ما در کشوری خشک و برشک بیابانی قرار داریم از نظر حال اقلیمی عرض میکنم، خب یک کار خیلی مهمی رو که ما داریم انجام میدیم شناسایی اثرات منطقه‌ای ناشی از تغییرات اقلیمی و آب و هوا، و این رو با حوزه مدیریت و سازگاری و انطباق بخش کشاورزی و شرایط اقلیمی پیگیری میکنیم تا ما تعدیل پیامدها رو داشته باشیم. این تعدیل پیامدها میشه پاسخ همین سوالاتی که عزیزانمون در شبکه‌های اجتماعی دارن. ببین الگوی کشت یکی از اون اقداماتی که انجام شده تا ما با کمبود آبی اگه وجود داره یا کاهش آب‌های بخش زیرزمینی، سطح آب‌های زیرزمینی بوده، بتونیم الگوی کشت که معرفی میشه در این شرایط هم بتونه تولید داشته باشه. استفاده از روش‌های آبیاری نوین هم صرفه‌جویی رو در بر داره و هم مدیریت آب رو، که باز هم کمک می‌کنه به کشاورزای عزیزمون و به قطع و یقین باز هم ما در کنار این موضوع کمیت تولید و مدیریت هایی که داریم اعمال میکنیم، برامون مهمه که ما در حوزه سلامت محصول نهایی که عرض کردم بیش از 128 میلیون تن فراورده های کشاورزی، حالا بخش های مختلف دامی و زراعی و باغی گلخانه‌ای و قارچ داره تولید میشه، که اینها ما باید بیشترین نظارتمون بر مصرف نهادهای شیمیایی و مصرف نهادهای طبیعی در زراعت با قوانین دام‌وتی و آبزیان بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای سلامت محور داشته باشیم، که این کارم انجام میشه که ما به مردم عزیز اطمینان خاطر بدیم فراورده‌ها و محصولات غذایی بخش کشاورزی سالم، بله، مطمئن و بهداشتی و با کیفیت است.
دقیقاً همینجوره، وقتی ما میگیم کشاورزی محور توسعه، طبیعتاً باید به همه این جوانب توجه کنیم. اما همچنان همراه ما باشید. سلیم زاده مطابق فرمان مجدد در خدمت شما و جناب دکتر رفیق هستم.
تجربه یک جهان.
بله، و اما بشنوید از رابطه آب و فاضلاب و کشاورزی در سطح جهان. در کشورهای صنعتی و در کشورهای در حال توسعه که میزان آب رو به کاهش از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری استفاده میکنن. مثلا در فلسطین 65% فاضلاب برای آبیاری در کشاورزی استفاده میشه. در مکزیک و استرالیا هم از فاضلاب تولیدی برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده مجدد میشه. در ایالات متحده از سال 1928 استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری و مصارف صنعتی وجود داشته. البته بسیاری از کشورها با استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین به تصفیه آب روی آوردن و در سنگاپور با استفاده از تکنولوژی نانو و فیلتراسیون آب باکتری‌های موجود در آب رو از بین می‌برن. استفاده از فاضلاب در کشاورزی پروژه‌ای که در 10 سال گذشته برای تولید ذرت در کانادا هم به کار گرفته شده. در ژاپن از کاتالیزگرهای نوری استفاده میکنن تا با اشعه‌های فرابنفش خورشید آب آلوده رو با سرعت بالا سمزدایی بکنن. البته امروزه با توجه به مقیاس رشد جمعیت جهانی، افزایش تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی باعث شده که خیلی کشاورزا روی بیارن به کشاورزی هوشمند، کشاورزی که دیگه فقط به نور و خاک و آب متکی نیست و با حداقل استفاده از آب میتونه به بهره برداری بهینه برسه. استفاده از سیستم های کشاورزی هیدروپونیک، هواکشت و آبیاری خورشیدی نمونه های بارزیه که در این خصوص استفاده میشه.
خیلی متشکرم خانم حسنپور. آقای دکتر، البته سخت ظرف یک دقیقه راهکاری باشه برای غذای سالم، آب سالم و در نهایت سلامتی هموطنامون، ولی حالا شما اگه یه راهکار بخواید بفرمایید که مطابق با شرایط جهانی بتونیم پیش بریم چی هستش؟
ببینید، همین که موضوعی که همکارتون در بحث پتابا و پتماندا و آلاینده ها در سطح دنیا اشاره کردن که دنیا کار میکنن، ما هم قطعا علاوه بر این که تمام حالا ورودی منابع آبیمون سالم هست و خاکمون سالم، اینا ازیابی میشه توسط معاونت‌های مختلف وزارت کشاورزی، ولی مدیریت پتابا و پتماندا و آلاینده ها خیلی مهمتر از ورودیشه. این موضوع در حوزه برنامه‌های ایمنی آب آشه می‌دونه و برنامه‌های ایمنی فاضلاب که به صورت ملی در کشور داره اجرا میشه، وزارت جهاد کشاورزی به دوباره می‌گه انشاءالله در این موضوع هم بتونیم کمک کنیم باز به همون توسعه غذای سالمی که شما فرمودید.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور از اینکه امروز همراه ما بودید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رفیعی پور، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذایی وزارت جهاد کشاورزی. همچنان همراه ما باشید.
از من بپرس. بله، بازم وقتش رسیده که همراهان خوب و صمیمی برنامه پاسخگوی سوالات کرونایی شما باشیم. امروز هم در خدمت خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی، داروساز و دکترای تخصصی سمشناسی و داروشناسی هستیم، رئیس انجمن مواد جهش‌زای زیست محیطی ایران. سلام خانم دکتر، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
خیلی ممنون هستیم که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما و همراهان روزنه قرار دادین. بسیاری از دوستان سوال داشتن در این ارتباط که علائم ظاهری ابتلا به ویروس کرونا چیه، اون چیزی که در خودشون مشاهده میکنن و حدس میزنن که احتمالاً مبتلا شدن و نگران هستن، و در خصوص شیوه های تشخیص این بیماری منتظر یه پاسخ جامع و مفید از شما هست.
بله، من اول این توضیح رو بدم که خب بسیار افراد ممکنه که ناقل بدون علامت باشن.
بله.
و برای این هیچ نوع علامتی که داله بر عفونت در اونها وجود داره میشه که در واقع قابل ارجاع و قابل پیگیری نباشه. من برای این گروه رو بذاریم کنار، سایر افرادی که علائم خفیف دارن تا علائم شدید باز به چند گروه تقسیم میشن بر اساس اولویت که نیاز هست که تست ارزیابی و قربالگری روشون انجام بشه. اولویت اول کسایی هستن که به هر حال تظاهرات تنفسی دارن، اختلاس تنفسی دارن، تب دارن، سرفه خشک دارن، یا اینکه به هر حال ارجاع میشن به کلینیک، بستری میشن و علامت دار هستن، و یا اینکه کارکنان یک کلینیک هستن یا بیمارستان هستن که علائمی در اونها بروز میکنه. علائم اولیه که همون سرفه خشک و تب هستش، ولی خب ممکنه بعضن به صورت علائم پوستی و یا تظاهرات دیگه گوارشی هم ورود بکنه در افراد.
راجع به شیوه های تشخیص پرسیده بودن، آزمایش هایی که میدن، آیا آزمایش خون هم اخیراً من شنیدم که به بعضی پیشنهاد داده شده بود، این شیوه تشخیصه
در حال دیولوپ شدن هست. تست اصلی مخاط تنفسی فوقانی و یا تحتانی هست و کاری که دقیقاً با بالاترین دقت میتونه پاسخگویه عفونت باشه، تست ریل تایم پی سی آر هستش و سیکوئنسینگ که بهش ان ای پی تی میگن، نوکلیک هستیک امپلیفیکیشن تست که بر اساس اون سیکانس اختصاصی توی آر ان ای میتونه ویروس رو تشخیص بده که به صورت کاملا دیفرنشیال و اختصاصی هستش. اما اینکه شرایط نمونه گیری به چه ترتیب باشه، چه کسی نمونه رو بگیره، چه حجمی از نمونه رو در چه زمان از بیمار بگیره، چطوری نمونه نگهداری بشه، چگونه ارسال بشه به آزمایشگاه تخصصی که در واقع طبق پروتکل‌های WHO باید اون اندازه‌گیری رو و آنالیزها رو انجام بدن، اینها همه میتونه در دقت با نتیجه تست تاثیر داشته باشه. غیر از این تست تخصصی که از طرف خدمتتون که تست‌های مولکولی هست و ممکنه که نیاز به تکرار و در واقع تست‌های تکمیلی هم حتی داشته باشه، تست‌های آنتی‌بادی وجود داره که حالا این آنتی‌بادی‌ها خیلی اختصاصی عمل نمی‌کنن، فقط میتونن یه قربالگری اولیه داشته باشن یا اینکه نشونه هایی از بهبودی بیمار داشته باشن. رپید تست ها هستن، کیت های تشخیصی هستن که اونا با بر اساس پروتئین های اختصاصی خود ویروس میتونن راهگشا باشن در شرایطی که اون رپید تست ها ولیدیشنش انجام شده باشه و اون کیت دقت لازم رو داشته باشه، منفی یا مثبت کاذب رو به ما نده. یه سری تست های دیگه هم هستن که به هر حال مرتبط با پاسخ های التهابی بدنن، باز اینها اختصاص به کرونا ندارن ولی میتونن ضرورت تست های اختصاصی رو برای بیمار مشخص بکنن. بنابراین اینها هم مطرح هستن. و آپشن آخر سیتستن ریه هست که خب در شرایطی که تست های دیگه، تست های پاراکلینیکی جوابگو نباشن یا دقت لازم رو نداشته باشن، معمولا میتونن از این هم استفاده بکنن ولی اون انتخاب آخر هستش.
خیلی متشکریم از پاسخ جامع و خوب شما. ممنون از اینکه امروز هم وقتتون رو به ما دادید. روزتون خوش و خدا
نگهدار. خیلی متشکرم از شما خانم حسن‌پور، همچنین خانم دکتر اربابی بیدگلی از اینکه امروز همراه ما بودن. بریم ببینیم بخش چه خبر چه خبره رو.
چه خبر؟
خانم مقصودی، من به شما سلام میکنم، روز بخیر و صبح بخیر میگم به شما. موضوع برنامه امروز ما رو، خب مثل این که ارتباط ما برقرار نشده با خانم مقصودی، منتظر هستیم تا ایشون همراه ما بشه. من یه بار دیگه سوال موضوع در واقع برنامه رو براتون بگم و این بودش که سه مورد از عوارض ورود آب فاضلاب به اراضی کشاورزی رو که طبیعتاً ممکنه که نه قطعاً باعث ایجاد آسیب و آلودگی های غذایی میشه رو بگین. موضوع امروزمون هم که از خاک خوب، غذای سالم و آب سالم در کشاورزی بود. اما ارتباط ما برقرار شده با خانم مقصودی. من به شما سلام و صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر آقای مکمندی. همینطور سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیزمون و با وقت محدودی که هست حالا خبرهای جدیدی تو این حوزه رو خدمتتون میگم. به جزگی محققان استرالیایی از تولید حسگرهای هوشمند جدیدی خبر دادن که با تحلیل و بررسی وضعیت زمین‌های کشاورزی میتونن به کاهش مصرف آب و در نتیجه رسوندن آب سالم به بخش‌های بیشتری از اراضی کشاورزی کمک کنن. این حسگرها با ارسال اطلاعات برای یه نرم‌افزار تحلیلگر هوشمند به مصرف بهینه آب در زمین‌های کشاورزی کمک میکنن و باعث میشن هم کیفیت محصولات حفظ بشه و هم آب کمتری مصرف بشه. این سیستم واتر وایز نام داره و بر اساس اندازه‌گیری دما و رطوبت محلی در هر 15 دقیقه کار میکنه و مقدار نیاز محصولات زراعی به آب طی 7 روز آینده رو پیش بینی میکنه. و مطلب بعدی این که وزارت جهادی کشاورزی هم اعلام کرده با گسترش استفاده از آبیاری مدرن در کشور، متوسط کشور استفاده از آبیاری تحت فشار در کشور حدود 25% و اقدامات و تلاش ها برای ارائه تسهیلات برای بهبود طرحهای آبیاری همچنان در سال 99 هم در دستور کار هست. همینطور آبیاری تحت فشار در بیشتر از 2 میلیون هکتار از اراضی سنتی و مدرن کشورمون عملیاتی شده و در حال گسترش هست.
ظاهرا فرصت هم کمه. وقتمون محدودتر هست خانم مقصودی. از شما تشکر میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. متشکرم. شما شنونده برنامه روزانه هستید و تقریبا میشه گفتش که انتهای برنامه و اواخر برنامه‌مون هستیم. امروز راجع به موضوع غذای سالم، خاک خوب و آب سالم در کشاورزی صحبت کردیم با شما و خیلی متشکریم که امروز هم همراه ما بودین. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارش.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله روز بسیار خوبی رو براتون